صبحكم الله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روز گذشته عرض کردیم که در تعریفی که از امام در علم اصول موجوده، ما میبینیم که آخرین فراز تعریف عبارت است از الاحکام الکلیت الالهیه اول وظیفت العملیه. گفتیم از نظر تاریخی اگر بررسی کنیم، این فراز به صورت دو قسمتی یا دو قلو از دوره مرحوم آخوند شروع شده و پیش از مرحوم آقای آخوند این تعریف به صورت واحد مطرح بوده. قدما تعریف میکردن به احکام شرعیه فرعیه، القواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، دیگه وظایف عملیه توش نبود. آقای آخوند این تعریف رو تغییر دادن و عبارت اول وظایف العملیه رو آوردن. دیروز به طور مفصل صحبت کردیم و عرض کردیم که علت این که این فراز رو مرحوم آقای آخوند وارد در تعریف علم اصول کردن اینه که قضایای فقهی ما نتائج فقه گاهی اوقات اماره هستند و گاهی اوقات اساسا اصل عملی هستند. اماره هستن یعنی واقع نمایی میکنن، دو حکم واقعی رو نشون میدن و حکم شرعی رو به ما نشون میدن، ولو اینکه گاه اشتباه از کار در میاد. یا اصول عملیه هستن یعنی اصلا توجه و لسانشون به احکام واقعی نیست، لسان این دلیل رفع تحیر در مقام ظاهره. بعد اشاره کردیم البته درباره برخی از اصول عملیه مثل استصحاب خود آقای آخوند در بحث اجزاء قائل به اینه که این اصول عملیه جعل حکم مماثل میکنند، یعنی این اصول عملیه حدید آورنده حکم ظاهری هستند. پس اگر میخواستیم جمع‌بندی کنیم این گونه بود که طبق بیان آقای آخوند یا امارات داریم که امارات کارشون اینه واقعیت رو، حکم شرعی رو به ما نشون میدن، یا اصول عملیه. اصول عملی هم دو دستند، یا جعل حکم ظاهری میکنند یا نه صرفا مربوط به مقام عمل و رفع تحیرند. لذا چون نتائج فقه دو دسته است و اصول هم نتائج فقه رو میخواد پدید بیاره، حتما باید در تعریف علم و اصول به این دو نکته اشاره بشه، به این دو نکته تنبه داده بشه. لذا این فراز رو آورد. اگر کسی بیاد بحث امروزمون بگه آقا خب ما میگیم این الاحکام الکلیت الالهیه اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری، جوابش هم روشنه که اساسا اصول عملیه حکم نیستن، نه واقعی و نه ظاهری، نه اینکه حکم واقعی نیستن، اساسا از دیدگاه مرحوم آخوند و بعدها مرحوم امام اینها حکم نیستند. این نکته اول که بحث دیروزمون بود و بهش اشاره کردیم و ازش گذشت. بله چی حکم ظاهری است؟ اصول عملیه؟ خب بله اگر کسی گفت اصول عملیه حکم ظاهری هستند احتیاج به اون نبود، اما اصول عملیه بر فرضاً راویاییم، اصول عملیه دو دستن، یه اصول عملیه شرعیه داریم یه اصول عملیه عقلیه داریم. اصول عملیه شرعیه مثل براءت شرعی، یعنی براءتی که از رفع ما لا یعلمون به دست میاد، اما اصول عملیه عقلی مثل براءت عقلی یعنی قاعده قوه اقامه بلا بیان، اینها قطعا حکم نیستن، مثلا اگر هم حکم باشن حکم شرعی نیستن، فقط رفع اقامه. خب اینا بحث دیروزمون بود که اشاره کردیم تو برگه که دوستان دارن هست. خب یه اشکالی در مورد تعریف آقای آخوند مطرحه که این رو با هم ببینیم. مرحوم آقای آخوند وقتی که علم و اصول رو تعریف میکنند که میفرمایند صناعتون یعرف و به القواعد التي يمكن ان تقع في طریق استنباط الاحکام او التي ينتهي اليها في مقام العمل، بعد میفرمایند بناء على ان مساله حجیت الظن على الحکومه و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه من الاصول، بنابر این که بگیم مسائل علم اصول شامل اصول عملیه میشه، در این باره دو نکته رو خوبه بگیم که مطلب حل بشه. یک، این اساسا ظن علی الحکومه چه معنایی داره، راجبش حرف میزنیم. و دوم این که چرا آقای آخوند تعبیر فشبهات الحکمیه رو آورد؟ خب مسائل الاصول العملیه رو آوردن، خوبه، سمن و طاعتا توضیح هم دادیم، مطلبشون هم درست بود، اما تعبیر شبهات حکمیه چرا آوردن؟ ما سابق ایام در ذیل یه نکته‌ای که در فرق چهارم بین قواعد فقهیه و اصول عملیه برقاشم خدمتون دادیم، گفتیم این به نظر ما دارای اشکاله. این که آوردن فشبهات الحکمیه چی رو میخوان خارج کنن؟ شبهات موضوعیه رو. یادمون نرفته شبهات موضوعیه شبهاتی هم که رفع تحیر در اونها در اختیار خود ماست، اما شبهات حکمیه احکامی هستن، کلیاتی هستن که رفع تعیر به دست شارعه. این که می فرماین مسائل و اصول عملیه در شبهات حکمیه کمان که به صراحت شرح کفایه هست، مرادشون اینه اصول عملیه در شبهات موضوعیه از علم اصول نیست، چون میگن اصول عملیه شبهات و حکمیه از اصوله. ما همونجا عرض کردیم تفاوت بین این دو نکته معلوم نیست. یک بحث داریم جریان استصحاب جریان اصول عملیه است، یه بحث از حجیت اصول عملی است. بحث این که جریان اینها چگونه است یه بحثه، بحث حجیتشون یه بحثه. نه این مثال ساده بزنیم، شما یه آچار پیشگوشتی درست میکنید، درست کردن این پیشگوشتی این یه بحثه، استفاده از او در کارهایی که میکنید بحث دیگری است. استصحاب برای جعل و حجیتش حتما باید در علم اصول بحث بشه، چه استصحابی که بعدها قراره در شبهات حکمیه به کار بره، چه استصحابی که قراره بعدها در شبهات موضوعیه به کار بره. این استصحاب رو تو اصول حجتش کرد. مثل این که پیشگوشتی رو باید کارخونه بسازه، چه اون بیسکوشتی که میخوای باش تریلی رو با کنی، چه اون بیسکوشتی که میخوای باش بخاری رو سیمش رو صفر کنی. حالا بخاری اگه سیم داشته باشی داره، خب بله بخاری برقی، البته دو شرقی گرون نشه. خب پس فرق است بین بحث جریان اصول، بله جریان اصول در شبهات موضوعی فقه خالصه، بلکه اصلا کار فقیه هم نیست. جریان اصول در شبهات موضوعی کار خود مردمه. شما مردم میگید ایها الناس بدون، هر وقت آب رو نمیدونی نجسه یا نجس نیست، اصل طهارته دیگه، خودش دونه دونه مردم به این مسئله عمل بکنه. جریان اصول در شبهات حکمی کار فقیهه. اما هر دوی اینها، هم حجیت اصولی که در شبهات موضوعی به کار میره، هم حجیت اصولی که در شبهات حکمی به کار میره، هر دو اینا کار اصولیه، باید در علم اصول ثابت بشه. لذا این تعبیر فی شبهات الحکمیه که در تعریف آقای آخوند هست تعریف کاملی به نظر نمیرسه. هازا اولا. خب نکته دوم که اون نکته آخریست که اومده، مرحوم ایروانی که زمانم شاگرد خود مرحوم آقای آخوندم بوده، یک کتابی داره به نام نهایت النهایه. از این کتاب نهایت النهایه قبلنم مطالبی رو نقل کردیم. یه اشکال دومی رو با آقای آخوند داره، برگردی تو تعبیر آقای آخوند بالا، تعبیرشون چیه؟ اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل. خب ایشون با این قید میخواد چیا رو وارد علم اصول کنه؟ حواسه من، میخواد چیا رو وارد علم اصول کنه؟ همین الان گفتیم میخواد اصول عملیه رو وارد کنه. منتها سوالی که بیش میاد، آیا فتاوی مجتهدین لا ینتهی الیه فی مقام العمل؟ الان حضرت عالی در مقام عمل چرا دستت اگه نجس شد میری آب میکشی؟ چون مرجعت گفته خون نجسه. الان حضرت عالی میری تهران، تهران از دیدگاه مرجع شما بلاد کبیر است، چرا نماز دو رکعتی میخونی؟ قصد عشره میکنی ها؟ تو شهره قصد عشره میکنی، وقتی میری شمرون نمازتو باید دو رکعتی بخونی، چون بلاد کبیر است، اون فتوای معروف امام. چرا؟ چون به فتوای مرجع نماز دو رکعتی. پس کلیه فتاوای ینتهی الیه فی مقام العمل، حرف مرحوم ایروانی حرف خوبیه، اشکال تعریف آخونده. میگه شما فرمودید مسائل علم و اصول اونایی هن که ینتهی الیه فی مقام العمل، خب همه فتاوی رو هم وارد علم و اصول کردید، چون تمام فتاوی مجتهدین ینتهی الیه فی مقام العمل. این که خون نجسه لا ینتهی الیه فی مقام العمل، چرا؟ لنده یلعه فی مقام العمل. این که نماز غصره در بلاد کبیره لا ینتهی یلعه فی مقام العمل، چرا؟ ینتهی یلعه فی مقام العمل.
نارش
این تعریف ینتهی الیافی مقام العمل ظاهرش این موضوع داره خودش داره بردی بینی و بین الله. اگر اینو گذاشته بودن تنگی مسئله فقهی این ظاهر در نمی آوردی. این ظهورات ظهوراتیه که همینجا تو چون تو ذهنمونه انتظام میکنیم و الا این کلام ینتهی الیافی مقام العمل این ازش در نمیاد. لذا اشکال محرومی روانی هم به نظر اشکال درستی میرسه. ناخونه میگه صناعتو یعرفو به هر قواعد. اون قواعد یعنی تیه لحفی مقام العمل. خب این قواعد دمو نجستونی قاعده است. چون در مورد قاعده گفتیم چی؟ در مورد قاعده گفتیم قضایای غیر شخصیه کلیه قاعده در جاش در خودش دوزی دادیم. عدم نجستون قضیه همینه. زمیش فقه الان صناعتون یعرفو اگه این جمله رو بهتون گفته بودم صناعتون یعرفو بها عدم نجسون این فقهه. پس تمام فقه وارد علم اصول کردید. الان این جمله رو بذارید صناعتون یعرفو بها عدم نجسون این شامل این تعریف میشه یا نه؟ بله قشنگ این تعریف میگیرده. چرا؟ چون عدم نجسون یعنی تا یه لایفی مقام العمل. پس تمام فقه رفت و اصول تعریف از این جهت اشکال داره. باید قیدی بشتر
اون ظهورات میرسونه دیگه.
خب بله این تعریف هم به همون ظاهر عنایت داره. این اون ظاهر رو شامل میشه. حرف همینه. تعریف باید مانع اغیار باشه. اینجا مانع نیست. حالا به هر حال چیزی باید گذاشت کناره. این هم نکته بعدی. اما بریم
همینه دیگه. کسی وظایف عملی اضافه کرده باشه، اگه وظایف خالی رو فقط اضافه کنه پس میتونیم بگیم موجب کامل‌تره.
حالا ما الان بحث اون نداریم. وظایف عملیه رو اگر آورده باشه باید به هر حال این اشکال رو به نوع دیگری جواب بده. ببینیم اصلا الان نمیخوام به او اشاره کنم، میخواستم فقط به تعریف های آخون تنبه بدم. خودمون تو جنبندی نهاییمون چون وظایف عملیه رو نداریم مشکلی باشه. فقط این چون نکته ظریفی بود مرحوم ایروانی در نهایت و نهایه نسبت به بحث مرحوم آخون داره تو ذهنمون باشه. خب اما بحث بعدی که یه بحث بسیار خوبی است، امام اعتراضی دارن به آقای آخوند. برگردیم تعریف آخوند رو نگاه بکنیم. یه بار دیگه به تعریف آقای آخوند اون بالا نگاه بکنید که یادمون نره. ایشون دارن ما ینتهی الیها فی مقام العمل رو میاریم برای چی؟ برای چی؟ دو تا چیز وارد شه. یک اصول عملیه، دو ظن علل حکومه. ظن علل حکومه میخوایم مقدار راجع به این ظن علل حکومه صحبت کنیم. یک اولا تعریفش اینه چی؟ دو در مرحله دوم اشکالی که امام به این ظن علل حکومت دارن میخوام بگن امام حرف های آخون در اینجا درست نیست. ببینیم مرحوم آخون خواستن حجیت ظن علل حکومت رو با قید علتی ینتهی الیه فی مقام العمل حلش کنن. یه مقدمه رو بگیم. مرحوم میرزای قومی یه بحثی رو در علم اصول مطرح کرده تحت عنوان دلیل انسداد. این دلیل انسداد خیلی در روزگار خودش سر و صدا کرده و طرفدار پیدا کرد تا حتی بزرگانی از اساتید ما که موجودم هستن خدا حفظشون بکنه میگن مثلا آقای آخوند یا شیخ انصاری انسدادی هست. عدله ای داره. اینکه این ادعا درسته یا نه بحث دیگه است. بحث اینه دلیل انسداد دارای چه جایگاهی شده در علم اصول. روح حرف دلیل انسداد چیه؟ اینکه یک میگه ما یقین داریم که خداوند احکامی رو برای ما نازل کرده، از طرفی نمیتونیم همه اونها رو بهش علم پیدا بکنیم. خود معصوم علیه السلام انشاءالله باشیم و تشریف بیارند و ازش بپرسیم، اما وقتی معصوم نیست ما نمیتونیم به همه علم پیدا کنیم، یعنی یقین پیدا کنیم. از طرفی هم نمیتونیم مثل بهائم زندگی کنیم، بگیم آقا حالا که نمیدونیم ولش کن به امان خدا، گفت رحمت برام که کرخر آمد الاغ رفت، ولش کنیم اصلا دنبال خود کاری اصلا به این کارا نداشته باشیم. باید بالاخره به تکالیفمون عمل. از طرفی هم اگه بخوایم به همه اون چی که احتمال میدیم عمل بکنیم، عسر و حرج لازم میاد، بالاتر از عسر و حرج اختلال نظام لازم میاد. عسر و حرج یعنی بر یه نفر، بر بنده عسر و حرج پیش میاد. آقا اگه کسی الان مثلا فرض بفرمایید بخواد همه احتیاطاتو انجام بده، باید دست از همه کار و زندگیش بشویه، بره میشینه تو خونش از صبح تا شب انواع اقسام واجبات و محرمات رو انجام بده. این یه نفر که شد میشه عسر و حرج. اما اگه فرض کنید همه مردم بخوان این کار رو بکنن، جامعه اصلا اختلال نظام پیش میاد. همه مردم بخوان از همه آنچه که مشکوک الحرمه است اجتناب بکنن، ایچی باید همه تو خونه بشینن، برای اینکه ممکنه از در خونه بیاد بیرون گرفتار حرام بشه، اون وقتی بنایی کنه که نجاری کنه که نونوایی کنه که بپزه که بخوره هیچی. اختلال نظام مربوط به جاییست که یک مشکلهی فراگیر بشه به گونه‌ای که نظم زندگی مسلمان‌ها و جامعه اسلامی به هم بریزه. اما عسر و حرج مربوط به شخص. بذار بین این دوتا از نظر فرق در ذهنتون باشه. پس چه کنیم؟ راهمون اینه، ما مثلا میگم 1000 حکم رو احتمال میدیم، این 1000 حکم رو نمیتونیم همش رو بریزیم دور چون میشیم کلبهائم، نمیتونیم همه رو عمل کنیم چون عسر و حرج بلکه اختلال نظام پیش میاد. چه کنیم؟ راهش اینه، سه راه پیش رومونه. یا اونایی که 20% احتمال داره حکم خدا باشه رو انجام بدیم، ما بقیه رو ول کنیم، یعنی موهومات رو ترجیح بدیم. یا اونایی که 50% حکم خدا هستن 50% حکم خدا نیستن رو انجام بدیم، یعنی مشکوکات رو انجام بدیم. یا اینکه اونایی رو بریم بش نزدیک بشیم که 80% 90% احتمال بدیم حکم خدا. طبیعتا ترجیح مرجوح که نباید داد، میریم طرف مظنونات. به این میگن ظن انسدادی. نه کلیتشه، به این میگیم ظن انسدادی. الان هم در مقام بررسی دلیل انسداد نیستیم بگیم درست یا غلطه، علم و علمی و بعدها جوابی که دادن، میخوایم کلیت شو بگیم. پس ظن علل انسداد یعنی این. حالا با توجه به این مسئله، حالا دوتا سوال پیش میاد. خیلی خوب، ادله ظنیه حجت، مظنونات حجت، اما سوال اساسی اینه کی اینا رو حجت کرد؟ آیا شارع آمد و گفت مظنونات شما حجت است؟ یا عقل میگه حجت است. اگر گفتیم عقل میگه اما شارع هیچی نمیگه میشه ظن علل حکومه، مثل حجیت یقین، حجیت قطع. قطع چرا حجته؟ شارع اومده گفته حجت. اول رسائل خوندید که اصلا مرحوم شیخ میگه شارع نمیتواند درباره حجیت قطع صحبت کنه. اینجا همونطور که شارع حجیت قطع رو ثابت نکرد، حجیت ظن علل حکومه رو ثابت نکرده. اما اگه اومدیم گفتیم نه، حالا که عقل حکم کرد به حجیت ظن، شارع مقدس ما هم میاد مطابق او جعل حکم کنه. یا به بیان فنی تر، عقل کشف میکند حجیت شرعی ظن را. پس آیا شارع این حجیت را جعل کرده میشه کشف، عقل حکم به این حجیت میکنه میشه حکومت؟ یه تعبیری داریم، بسیار تعبیر خوبه، بهترین شرحی که بر کفایه حداقل بنده دیدم، کتابش به نام منتهی درایه، دیدید حتما. منتهی درایه مال مرحوم شوشتری، اواخرم فوت کرد، مروج شوشتری، مال مرحوم مروج شوشتریه. یه کتابم داره هدهت طالب که در شرح مکاسب، اونم بسیار کتاب خوبیه، کلا بسیار ذهن منظم و خوش بیان و خوش تقریره. ایشون یه مطلبی داره، اینو چون این حکومت و کشف و اینا رو همیشه باش کار داریم، عبارت ایشون رو ببینیم، عبارت خیلی خوبیه. بیان معنی کشف بل حکومت فنقو و به این استعی یا رحمان بعد عرفت ان مقتضا مقدمات دلیل الانسداد بعد فرض تمامیت ها. اگر پذیرفتیم که اینها تمامند، بعد فرض تمامیت ها مقدمات دلیل انسداد هو حکم العقل به جواز العمل و زن مطلقا، هر زنی، این مطلقا مال انسداد بودنشه، ولی خبر واحد زنه، بهش هم عمل میکنیم، دلیلش هم دلیل انسداد نیست، آیه نبره. و قد اختلفوا فی ان حکمه هذا هل هو من باب الکشف ام من باب الحکومه. خط بعدی میگه حل اونا من باب کش، کش یعنی چی؟ صفحه 120، به معنا ان العقل یکشف ان جعل شارع از ظن حجتا حال الانسداد. عقل کشف میکنه چی؟ اینکه شارع جعل حجیت کرده. لا انه ينشئ الحجیت له، نه اینکه عقل خودش انشاء حجیت میکنه، ایجاد میکنه حجیت رو. این معنی کشفه. پس اگه پرسیدن کشف چیه، چون دقت کنید خیلی ها کشف رو میبرن تحت قاعده ملازمه، غلطه. میگن آقا عقل میگه حجتون کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، که اصلش هم درست کل ماست، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. نه خیر، بیانش این اثر به قاعده ملازمه نداره. بیانش اینه عقل کشف میکند چیو؟ اینکه شارع جعل حجیت کرده. مثل اینکه مثلا من به عنوان کارگاه کشف میکنم شما 100,000 تومان به زید دادی، من کاشفم، اما کی به کی پول داده؟ شما به زید. من کاشفم، عقل کاشفه، اما کی جعل حجیت کرده؟ شارع. اما ام من باب الحکومه، به معنی ان العقل به ملاحظه تلک المقدمات یحکم به حجیت الزن، خودش در حجیت میکنه و ینشئها له حال الانسداد، ها یعنی ینشئ الحجیه للزن حال الانسداد که حکمهی به حجیت القطع یعنی علم حال الانفتاء و انشائها یعنی انشاء الحجیه له یعنی للعلم. و به تعبیر آخر ان العقل بعد ما لاحظ مقدمات الانسداد حل یستکشف منها، کشف میکنه از این مقدمات انسداد، ان جعل الشارع از زن حجتن، البته تو پرانتز و ان احتمل مخالفت اول الواقع، مخالفت اول الواقع اگرچه خب احتمال مخالفت هم هست دیگه، در این صورت فشرع منشأ لحجیته و العقل کاشف من هازا، ام انهو یعنی عقل ما یحکم به وجوب متابعت زن، میگه تبعیت بکن فی مقام الامتثال، میگه جایی که میخوای امتثال کنی متابعت کن، من غیر ان یرا للشرع دخلا فی ذلک، اصلا شارع چه کار است؟ عقل خودش میگه لله علی الناس حجتان، یه رسول باطن یه رسول ظاهر، من عقل رسول باطن جعل حجیت میکنه، فالعقل یحکم به حجیت دون الشرع که حکمی به حجیت العلم حال الانفتاح من غیر دخل للشارع فیها، فیها این در حجیت قطع. این کجا لزومی نداره باشه، ولی لزومی اصلا نداره. اونایی که میگن حکومت میگن آقا عقل میگه به شما انجام بده، حالا ما همینجا وارد چی زن علل حکومت، آقای آخون چرا بر تحت اولتی ینتهی فی مقام العمل، در این که میخواد بگه عقل میگه آقا انجام بده پا حساب من، ازش میپرسیم شارع حکم داره، میگه نه. پس اساسا زن علل حکومت جعل حکم شرعی نمیکنه، لذا آقای آخون زن علل حکومت رو برد ینتهی الیه فی مقام العمل، چون اصلا حکم شرعی جعل نمیشه. اگر کشف باشه، بله عقل کشف حکم شرعی میکنه، لذا میتونیم بگیم تعبیر مرحوم آقای آخون که گفت الاحکام الفرعیه الالهیه خب حکم دیگه. اما طبق بیان زن علل حکومه اساسا عقل میگه آقا این کارو انجام بده، بهش میگیم شرع حکم داره، میگه نه، میگه اصلا چه کارو شرع داری. لذا پایان بحث ما با مرحوم شوشتری این که حالا ادامه داریم این بحثو، پایان بحثمون با مرحوم شوشتری اینه که یعنی مرحوم شوشتری با مرحوم آقای آخوند اینه که زن علل حکومه از زمره چیزهایی که احکام شرعیه رو جعل بکنه نیم. امام با توجه به این مقدمه یه اشکالی دارن، خوب توجه کنیم،
حکم شرعی را جعل کنه
بله دیگه، خب بشه یه چه اشکال داره، توضیح عبارت آخون دادیم تا حالا، اشکال با آخون نکردیم، گفتیم آقای آخون چرا میگه زن علل حکومه زیر مجموعه اولتی ینتهی الیه فی مقام العمل، به خاطر اینکه جعل حکم شرعی نمی کن. خب
آجا آبدالا در مقام اول کسانی که این رو دیدن میتونن درکشون، عقل بحرانی قبل از اصول خارج شدن و عقلی که بعد از اصول در اصول آدم داره دو تا باید
باید. البته بستگی به خونش هم داره.
بله
خب
با من اون موجودیت های نیمه شبشون
مرحوم امام به این تیکه از فراز عبارات آقای آخوند اشکال داره. خوب دقت کنیم، اشکال امام اشکال دقیقیه. تعبیر ایشون رو ببینیم، و اضافه تل وظیفه، این همه فی مقام العمل، این که تعبیر خود امام چی بود؟ الوظیفه، به جای اون ینتهی علیه فی مقام العمل الوظیفه رو گذاشته بودن. این لادخال مثل البراءه است، براءت عقلیه. چرا؟ به خاطر اینکه براءت عقلیه گفتیم چی نیست؟ حکم نیست. سوال، حکم نیست، صرفا رفع عقابه، حکم نیست. دیروز مفصل توضیح دادیم فرق است بین اباحه و رفع عقاب و براءت. براءت میگه حکم نیست، اما اباحه جعل حکم. اشکال ما نیست، نه حرف حرف امامه. ایشون میگن اگر ما چون گفتن حکم شرعی و عمل وظیفت العملیه، به هر حال تو تعبیر وظیفه عملی آورد. حالا شاید در مورد براءت شرعی کسی بتونه بگه وظیفه حکم ظاهریه، چون گفتیم برخی قائل به جعل حکم ظاهری در اصول هست. بله، حالا من الان دارم میگم لولا، ایشون که کلی میگه. خب اما ظن علی الحکومه، آقای آخوند ظن علی الحکومه رو شما بردی تحت ینتهی الیه فی مقام العمل، ما قبول نداریم. ففیه کلامون آخر، ما اشکال توش داریم، ما یعنی امام. حرف امامی قبل اینکه عبارتشونو بخونیم میفرماین آقا به هر حال، خوب توجه کنید به من، این از ظن و حجتون، این از ظن و حجتون بالاخره که میاد میره تو دل قیاس میشینه. از ظن و حجتون عقلن، این از ظن و حجتون عقلن، اینو ما از اصول در میاریم، ولی اینو باید ببریم تو دل یه قیاس فقهی بنشونیم. مثل همه جا شما خبر الواحد حجتون بعد میبردید کجا میذاشتید؟ میذاشتید تو دل یک قیاس فقهی، میگفتید خبر زراره یدل علی الوجوب و خبر و خبر حجتون پس یدل علی الوجوب. این الظن و حجتون این بالاخره باید وارد در علم فقه بشه. حالا ما اینو وارد فقه کنیم، دو جور ممکنه وارد بشه. روی ورقه هم ببینیم همینجا، یه وقت شما میگید حرمت شرب توتون مزنون است، هرچه مزنون است حجت است عقلا. این هرچه مزنون است حجت است عقلا چیه؟ ظن انسدادی علی الحکومه. نتیجه چه شد؟ حرمت شرب توتون حجت است. خب این نتیجه که حرمت شرب توتون حجت است، آیا حکم فقهی است؟ نه، حکم شرعی است. شما یا آقای آخوند ظن علی الحکومه رو میگفتی حکم نیست، درسته، ولی باهاش حکم در میاد. چرا؟ چون صغرا حکمه. یه وقت اینجوری تقریرش میکنی، یه وقت میگید که معنای حکومت نگیم حجیت، بگیم وجوب عمل بر طبق زن، شاخه دوم. اون وقت اینجوری میشه حرمت شرب توتون مزنون است، هرچه مزنون است یجب العمل علا وفقه و طبقه عقلا. این بیان دیگریست از ظن علی الحکومه انسدادی. نتیجه چه شد؟ حرمت شرب توتون یجب العمل، بازم حکم در اومد. آقای آخون تنبه به این نکته نداشتید که درست خود ظن علی الحکومه بیان حکم شرعی نیست، ولی چون میفته تنگه سغرایی که اون حکم شرعی است، نتیجه حکم شرعی میده. لذا کافی بود بگی القواعد التي تقع في طریق استنباط حکم شرعی، چون در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. عبارت عربی خود امام رو تو مناهج ببینی میفرماید اما ظن على الحكومه ففيه كلام اخر حاصله انه ان كان العقل حكم بحجيته يدخل بالغيب. این بغل بالغيب بنویسید، یعنی بالكبرى. ایشون تعبیرشون این بود کبرى قیاس، کبرى استنتاج، این به وسیله کبرى داخل میشه. یعنی الان تو شاخه اول به دست من نگاه کن، تو شاخه اول این ظن به حکم شرعی حجتش کجا قرار گرفت؟ کبرا. پس یک خلو بلقید میره کبرا قرار میگیره و کارشو انجام میده. و انکان مرادتون اینه انکان العقل حکم به حجیته یک خلو بلقید و امکان ایجاب العمل على طبقهی عقلا. یعنی اگر مراد از ظن على الحکومه اینه که عمل على طبق ظن باید بکنید، اما عملتون واجب است عقلا. چرا؟ لعجل کونه احد و اطراف العلم الاجمالی، این بغل علم به اجمالی میذاشتیم بهتر بود. خب در این صورت فیکون امارتن على الواقع، مثل قطع. چطور قطع به شما میگفت هازا واجبون، شما باید تبعیت ازش میگردی؟ زنم به شما میگه هازا واجبون، باید ازش تبعیت میگردی. ولیس لزن من هازه الحیثیت دخالتون، عقل جعل حجیت کرد، عقل گفت هازا حجتون. این عقل ببخشید این علم، این قطع، چطور قطع میگفت هازا حجتون المقتوع حجتون باید تبعیت کنی؟ اینجام زن به شما میگه هازا حجتون، باید تبعیت بکنی. ولیس لزن من هازه لیسیه دخاله و این لایجوز رفع الیده ان، شما نمیتونی دست از زن بردارید. چرا؟ چون عدله انصداد به شما میگه زن حجته و شک و وهم حجت نیستن. محصل قضیه این که عبارت فارسی مونه ببینید، در فرض دوم، اولیش که روشنه، در فرض دوم در این صورت هم اون حتی پیدا کنید، در این صورت هم زن همون صفحه 121، در این صورت هم زن به حرمت شرب توتون همانند قطع به حرمت شرب توتون می شود و از امارات عقلی است. به این معنا که عقل ما را راهنمایی به چی می کند؟ به حکم شرعی، چون نتیجه چیه؟ واجب است. پس در هر صورت حجیت ظن علی الحکومه ربطی به اولتی ینتهی الیه فی مقام العمل ندارم. امروز چه گفتیم؟ تعریف مرحوم آقای آخوند رو گذاشتیم وسط، چند سه تا اشکالش کردیم. اشکال اولی رو مطرح کردیم، اشکال دوم از نهایت و نهایه بود، اشکال سوم رو هم پیرامون بحث این ظن علل حکومه مطرح کردیم. حالا فردا ببینیم که بقیه اصولیین در اینجا چه کردن. انشاءالله فردا میخواییم تعریف علم اصول رو تموم بکنم.
چرا اون کسی که زن